چشم شیشه است و خیلی گرمه.
خب
دیگه بنداز رود که گرمت بشه، تازه بهت مزه میده. هوای اتاق سرد ولی زیر پتو گرم.
زیر پتو گرم. خب یه سوال، اگه خواستم برم دستشویی چی؟
خب
حالا جوابشو بده.
باز میخنده.
بابا من که خندیدم، چیزی نگفتم که.
نه منظورم اینه که اونجا هم یه پتو میذارم. خوبه؟
آه من نمیدونم، اینجوری نباشه که گاز به آخر زمستون برسه ولی ما نرسیم.
نه جانم نترس، هممون میرسیم
ایشالله.
آخر این زمستون و شروع بهار رو هم میبینیم، فقط باید حواسمون به مصرف گاز طبیعی باشه.
بابا جون بله. هرچی شما بگی، شما الگوی منی توی زندگی. بده همون پتو، بده ببینم.
بگیر جانم،
بگیر.
آفرین، من روابط پدر پسری و این شکلی وقتی میبینم کیفور میشم. به به به، من برم دو تو چویی بریزم بیارم بخوریمش. الان میام
همکنون شما عزیزان گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند جانافرین، دوستان عزیز، همراهان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، خاصه برنامه گفتگوی فرهنگی، عرض درود، ادب، سلام و احترام دارم. من امین خرمی میزبان شما نازنینان در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مورد کاوش قرار میدیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محوری و چه عالی مقامانی افتخار همدلی و همراهی با شما عزیزان رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، واردات اسباب بازی های مشابه یکی از مهمترین چالش های تولید کنندگان ایرانی است و با افتخار در استودیو از دو سرور عالی مقام جناب آقای محمد حسین فرجو، دبیر پیشین شورای نظارت بر اسباب بازی، و جناب کوروش اسلامی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی که خودشون هم دستی گرم در حوزه تولید اسباب بازی دارند، میزبانی میکنیم. به فراخور بحث بزرگواری هم از طریق خطوط ارتباطی با همراه خواهند شد که به محض برقراری ارتباط آن عزیز رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. جناب فرجوی بزرگوار، شبتون به عشق و بهشت، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه. انشالله که بحثایی که تو این برنامه انجام میشه مفید پایده قرار بگیره.
امید، بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض درود ادب و احترام من رو جناب اسلامی پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بسیار ممنون که این گفتگو رو ترتیب دادید. منم امیدوارم که گفتگوی بسیار سازنده‌ای باشه.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. قطعا با سکانداری دو بزرگواری که هر دو متخصص و خبره هستند، این زورق امیدوار در بحر و نهر بحث امشب حتما به ساحلی از امن و معنا در حوزه مباحث مطرح شده خواهد رسید. من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب اسلامی بزرگوار بحث رو با جناب فرجو آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه باشیم. قطعاً مسئله اسباب بازی و ارتباط انسان با مقوله بازی مسئله ای نیست که صرفاً مربوط به جغرافیای سیاسی عزیزمون یا زاده یا پدیده مدرن باشه. شاید به هزارهای دور هم سفر بکنیم، چه در اسناد مکتوب چه در آنچه که به عنوان میراث از نیاکان به دست ما رسیده، ارتباط انسان با مقوله بازی و اسباب بازی رو ما شاهد هستیم. بله، با ورود مدرنیته شاید دامنه، گسترش، سیطره مسئله فناوری، تنوع بخشی به مقوله اسباب بازی رو گسترش داده، اما مثلا عروسک رو اگر در نظر بگیریم، ما پیشینه های کهنی از عروسک های ایرانی رو داریم که حتی بخشی از اونها به ثبت ملی رسیده، یا در قالب رخدادها، رویدادهای جشنواره‌ای ما شاهد ارائه این آثار در خارج از مرزهای کشورمون هم بودیم. در حوزه بازی های فکری شاید قدمت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اصلی ترین ارگان هایی که تولید کننده این عرصه بودن رو پرچمداری میبینیم، اما خدا رو شاکریم که حداقل شرکت ها یه خصوصی، بهتر بگم بخش خصوصی، طی دو سه دهه اخیر بسیار بسیار فعال شدن با همه مصائب و مشکلاتی که در این حوزه وجود داره. من هم تلیعه بحث شما رو به یاری میطلبم جناب فرجوی عزیز برای ورود به بحث، و هم آنکه در حوزه ورود اسباب بازی ها ما با چه مؤلفه‌ای در حوزه تولیدات داخلی مواجه هستیم، چه بخشی اون رو واردات داریم میبینیم، و در این میان فصل مشترک واردات اسباب بازی های مشابه که دوستان عزیزمون در کشور دارن تولید میکنن و به یکی از چالش ها بدل شد. یعنی دقیقا تیتر برنامه امشب شما رو خطاب قرار میدم، آغاز بحث شما رو داشته باشم. هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع اسباب بازی کودکان به عنوان اینکه سرمایه اصلی کودک هست و با او زندگی میکنه، در واقع از جمله موارد مهم و تأثیرگذار هست در حوزه فرهنگ.
بله.
و در واقع زندگی او، در نتیجه وقتی که یک نگاهی میندازیم به کل جهان، میبینیم که کشور ما نسبت به موضوع اسباب بازی شاید خیلی پیش پا افتاده اون رو تلقی کرده در میان خانواده ها.
بله.
و در سایر کشورها به جایگاهی رسیده که به عنوان عامل اصلی آموزش امروز مطرحه.
متوجه.
یعنی اگر که شما سیستم آموزشی استیم رو نگاه کنید که میگه ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، ماتماتیک، ریاضیات هم آورده.
بله.
بعد آرت هم اضافه کرده. شما اسباب بازی هایی میبینید که تو دنیا داره تولید میشه، پشت بسته‌بندی اون نوشته این اسباب بازی بر اساس نظام آموزشی استیم طراحی شده. پس بنابراین امروز جایگاه اسباب بازی بسیار بسیار بالا و پر اهمیته که ما این رو توی دهه های قبل در بین خانواده ها این همه دقت نظر رو نداشتیم.
بله، بله.
یعنی اسباب بازی رو به عنوان یک وسیله‌ای که صدای کودک رو بندازه و او رو آرام کنه، گریه‌گذاری نکنه، سرگرمش کنه،
درو.
بشونه، مثل یک در واقع وسیله‌ای که او رو آرام بکنه تلقی میشد. ولی امروزه میبینیم که با گذشت زمان و فعالیت‌هایی که تو سطح جامعه اتفاق افتاده، شما از زمانی که شورای نظارت بر اسباب بازی سال 81 شروع به کار کرد،
بله،
سال 77 مسببش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی داد، سال 79 آیین‌نامه اجراییش مسبب شد. شما این فاصله رو که میبینید، آرام آرام ما جلو آمدیم. ما تولید داخلیمون اونقدر قوی نبود در اون سالها.
متوجه هستم، بله.
واردات حجمش بسیار زیاد بود. تازه تعرفه اسباب بازی اون زمان 60% بود. بعد آوردنش پایین در سالهای بعد 45. ببینید چقدر تعرفه میزانش بالا بود. ولی رشد کرد، یعنی جشنواره ها برگزار شد، نمایشگاه ها برگزار شد، دستورالعمل ثبت شد، اسباب بازی ثبت نمیشد جایی.
بله، کاملا.
خب یکی از ما کارهای زیربنایی که لازم داریم، اگر اینا اتفاق نیفته اون نتایجی که میخوایم به دست نمیاد. به طور مثال ما شاید یک دهه تلاش کردیم تا اینکه رشته طراحی اسباب بازی رو توی دانشگاه جا بندازیم.
خب درود.
همین اخیراً چند هفته پیش بود آقای مهدی‌زاده دبیر محترم شورای نظارت به اسباب بازی به من اطلاع دادن که آقای فرجو، اون پیگیری ها به نتیجه رسید، رشته مسبب شد و از سال 1403
بله
دانشجو میگیره.
خداش.
ببینید، ما وقتی که طراح اسباب بازی تربیت نکردیم یا تو حوزه های تولید تلاش های آموزشی نداشتیم، چه نتیجه میخوایم از اون داشته باشیم؟ من یکی از نکات مهمی که میبینم امروزه و خوشحال هستم از این که این اتفاق افتاده، که خانواده ها نسبت به حوزه اسباب بازی کودکشون حساس شدن. یعنی کامل. متوجه شدن کامل. که ما کدام اسباب بازی رو برای بچه‌مون انتخاب کنیم، با کی مشورت کنیم. متوجه شدن که در مراحل رشد کودکشون یک فضاهای خالی وجود داره. اینا اتفاق نیفتاده. یعنی شما یک کودک 5-6 ساله رو نگاه میکنید، میبینید یه جاهایی رفتارهاش مثل که خلأی وجود بله. داره. خب در حالی که براحتی میشده این مسائل رو، این مفاهیم اولیه رو با اسباب بازی های ساده، با اسباب بازی های ارزان قیمت، اون رو نهادینه کنیم در کودک ما.
بله.
یعنی سطحی نیست. کودک وقتی بازی میکنه درس میگیره. من یک بار توی جشنواره دانشگاه خلیج فارس بود، برای افرادی که گروه هایی که آمده بودن طراحی کرده بودن اسباب بازی های ساحلی رو که ما از ساحل های خودمون استفاده کنیم.
درسته.
مردم رو بیاریم، بچه هاشون رو بیاریم، اینها تلاش کنن، فعالیت کنن، بازی کنن. اونجا یه نکته ای رو براشون گفتم، گفتم که ببینید عزیزان من، همش این نیست که اسباب بازی باید گران قیمت باشد، اسباب بازی باید چه و چه باشد. بعضی موقع ها با یک کاغذ که من همونجا توی سن یه هلیکوپتر کاغذی ساختم،
بله،
و اون رو به پرواز در آوردم. دو تا بچه تای سالون بودن، اینا با سرعت دویدن، یکیشون به این رسید.
متوجه.
حاضرین در جلسه گفتن که آقای فرجو، یکی دیگه هم باید برای اون بچه بسازی. گفتم ببینید چگونه جذب کرد این بچه ها رو. خب این بچه میشینه نگاه میکنه، میبینه این چجوری پرواز کرد، چجوری چرخید. پدر و مادر اون هر کاری بخوام بکنن اونو بسازن نمیتونن، بعد یاد بگیرن،
کاملا
بعد آموزش ببینن که چی کار بکنن. ولی بچهشون یک رویدادی اتفاق افتاد، روش داره فکر میکنه، اندیشه میکنه. امروزه تولید کنندگان اسباب بازی داخلی ما بسیار تلاش کردن که بتوانند جای اون اسباب بازی هایی که داره وارد ایران میشه رو پر کنن. چرا ما اینجا تولید نکنیم؟
بله. خب
حالا که من بعدن در مورد این مسئله که شما اشاره کردید که این اسباب بازی هایی که تولید داخلی میشه، حالا ما چه سیاستی رو باید پیش بگیریم صحبت خواهم کرد.
بسیار عالی، منت میگذارید.
طولانی نشه. سوزن.
اختیار داری. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب فرجوی نازنین. خب جناب اسلامی بزرگوار، ما روکرد نخست فرمایشات جناب فرجو رو چه با آنچه که دامنه جهانی و چه مؤلفه هایی که در داخل کشورمون بود رو در این روندی که ایشون فرمودن از سال 1381 با تأسیس شورای نظارت ارزی شده و فرایندی که از سال 77 در حقیقت آغاز شد رو شنیدیم، حتما به فصل دیگر فرمایش جناب فرجو مبنی بر آنچه که تولید کنندگان عزیز کشورمون به این مهم دست یافتن که نیازمند آنن که تولیدهای و اسباب بازیهایی که در خارج از کشور داره تولید میشه رو خودشون انجام بدن و حال مؤلفه‌های از این دست رو حتما از زبان ایشون خواهیم شنید. اما شما علاوه بر حضورتون در هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی، خودتون هم در مقام تولید کننده شاید فصل مهمی از همین دغدغه ها رو تجربه کردید. من شما رو با دغدغه هایی که تجربه کردید، حتی آسیب هایی که ممکن است به سبب این واردات، حالا چه به شکل مستقیم چه قاچاق، هر دو روی کرد رو ما میتونیم در نظر بگیریم، با آسیب هایی که دیدید با این روایت نخست فرمایش شما رو بشنویم. البته که در تعریض یا تکمیل فرمایشات نخست جناب فرجو هم نکته ای هست به اون اشاره بفرمایید.
بسیار متشکرم. جناب فرجو سمت استادی بر بنده دارن با توجه به سابقه و دانشی که در این مورد دارن، بسیار میتونن به تولید کنندگان کمک کنند و همینطور به خانواده ها در مورد انتخاب بازی، اسباب بازی و راهکارهایی که تو این زمینه هست.
درود بر شما.
مطالبی که فرمودن کاملا درست بود. حالا من اون چیزی رو که بیشتر در دغدغه تولید کنندگان هست کم کم سعی میکنم سراغش برم.
منت میگذارید.
ببینید، ما حدود 5-6 سال واردات اسباب بازی ممنوع بود.
بله بله.
و البته واردات قطعات اسباب بازی آزاد بود، یعنی اگر تولید کننده ای میخواست که اسباب بازی تولید کنه که برای بعضی از قطعاتش که ممکن بود قطعات الکترونیک یا الکتریکی باشه قطعی رو وارد کنه، میتونست وارد کنه. تو این سالهایی که واردات ممنوع بود، با توجه به نیاز کشور، اتفاقی که افتاد این بود که یه بخشی از صنعت اومدن سراغ تولید اسباب بازی. این باعث شد که دانش، تکنولوژی و فناوری که لازمه برای تولید اسباب بازی کم کم در کشور شکل بگیره.
درسته.
ما همین امسال در همین جشنواره‌ای که اخیراً برگزار شد توسط کانون، بیش از 120 تولید کننده شرکت کرده بودن و بیش از 2000 محصول اسباب بازی تولید کنندگان ایرانی داشتیم که تازه این اتفاقی که افتاده بود، من تصور میکنم کمتر از 1/5 تولید کنندگان تو این نمایشگاه شرکت کرده.
درست.
یعنی تعداد تولیدات خیلی بیشتر از این است. اتفاق خیلی خوبی بود. اتفاق خوبی بود از بابت این که به هر حال تولید کننده ایرانی با توجه به این که فرهنگ ایرانی رو درک میکنه، خودش ایرانیه،
کاملا
با بچه های ایرانی سر و کار داره، اسباب بازی هایی تولید میکنه که مناسب کودک ایرانی هست و در این حال این محصولات که به بازار عرضه میشن بازخورد میگیرن. این بازخورد ها باعث میشه که تولیدات کم کم بهتر بشن، وضعیت بهتری پیدا.
بله.
در دقیقه تولید کنندگان و همینطور انجمن تولید کنندگان در نقطه زمانی که ما توش هستیم، خیلی ساده است. حالا یه موقعی بعضی از مطالب طوری عنوان میشه که یه مقداری سخت به نظر میاد. من گاهی اوقات میشنوم از دوستانی که حالا تو حوزه واردات هستن، یه دغدغه‌ای دارن که تولید کنندگان میخوان جلوی هر گونه واردات رو بگیرن و این بازار رو انحصاری کنن در حقیقت، در صورتی که اصلا اینطور نیست. ما چیزی که میگیم اینه که محصولی رو که ما تولید میکنیم مشابه اون محصول وارد کشور نشه.
بله.
حالا چرا وارد کشور نشه؟ تازه این نکته هم شما میتونید سوال تر کنید، خب چرا وارد نشه؟ اگه شما تولید میکنید باید نمونه خارجی هم وارد بشه، بتونن با هم رقابت کنن تو بازار، چرا میخواین جلوشو بگیرید؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال ما وقتی راجع به واردات صحبت می‌کنیم، راجع به واردات از کشور چین صحبت می‌کنیم، یعنی معمولاً اون کشوری که ازش هر کالایی تقریباً میاد کشور چینه، نه فقط به ایران، به کشورهای منطقه هم همین اتفاق داره.
درسته.
نکته‌اش اینه که چین تولیداتش در تیراژ میلیونیه و در تیراژ های بسیار بالا قیمت تمام شده کاملا فرق میکنه با اون چیزی که ما باهاش محصول رو تولید میکنیم. علاوه بر اون نکته خیلی جالبی که من خدمتتون بگم، ما یکی از دوستانمون رفته بود چین که از همین کارخونه های تولید اسباب بازی یه بازدیدی داشته باشه، میگفتش که مواد پلیمری که از ایران صادر میشه به چین با قیمت پایین تر از اون چیزی که ما داریم تهیه میکنیم در کشور اونا دارن استفاده میکنن. طبق همون توافقنامه هایی که داریم با تخفیف داریم میفروشیم و در این حال اونا برای واردات این مواد تعرفه ای نمیذاره چین برای اینکه از تولیدات حمایت کنه.
بله.
در این حال دولت چین یک سیاستی رو هم پیش گرفته برای صادر کننده اسباب بازی، یعنی تولید کننده ای که اسباب بازیش رو صادر میکنه به خارج از چین، 9% ارزش افزوده بهشون برمیگردونه. این نتیجه‌ش اینه که
تولید مالیات رو نمیگیره و 9% برمیگرده.
شما صادر میکنی یک مبلغ اعلام میکنی که من به این مبلغ کالا صادر کردم، 9% اون چیزی که صادر کردید رو برمیگرده.
متوجه شدم. بله.
در حقیقت سیاست هایی برای تشویق تولید کننده، خب اون کشور برای خودش یه سیاست هایی داره، احتمالاً هم سیاست های بسیار درستیه. و اتفاقی که تو این دو سه سال اخیر افتاد، هزینه نقل و انتقال کالا از چین به دبی تقریبا به نسبت 1/5 کاهش یافت. یعنی یک کانتینر رو قبلا شما با 8000 دلار نقل و انتقال میکردن، الان تقریبا با 1800 دلار 1900 دلار انتقال میدن. اینها تمام سیاست هایی است که دولت چین در پیش گرفته.
درسته.
برای دستیابی به بازار کل منطقه، یعنی اگه من این حرفا رو دارم میزنم از نقطه نظر اون کسی که تو چین داره سیاست گذاری میکنه، همه این کارهایی که کرده کارهایی است برای به دست آوردن بازار و کارهای درستی.
بله، برای رشد اقتصادیشون البته.
از این طرف ما وقتی در مقابل اینها قرار میگیریم و مقایسه میکنیم قیمت تمام شده محصولات خودمون رو، اگر محصول مشابه همون محصولی باشه که داره از چین وارد میشه، واقعا رقابت کردن تو این بازار رقابت سختیه و رقابت منصفانه ای نیست. چیزی که الان تولید کنندگان روش مصرند و در اصل درخواست دارن و انتظار دارن که بهش توجه بشه اینه که اگر محصولی در ایران داره تولید میشه، مشابه اون محصول وارد بشه. در این حال در کنارش نکته خیلی مهمی که فکر میکنم بسیار مهمه اینه، اگر محصولی که مکانیزم داره، محصولی که قطعه الکترونیکی داره، محصولی که محصول تکنولوژیک و پیچیده ایه وارد کشور بشه، بسیار هم خوبه. چرا خوبه؟ به این علت که تولید کننده ایرانی انگیزه پیدا میکنه که بره اون فناوری رو ایجاد کنه، اون فناوری رو بتونه خودش به کار ببره و اون محصول رو تولید کنه.
بله.
به عنوان مقدمه که حالا در مورد بحث واردات شما فرمودید، فکر میکنم که این چیزی که گفتم شاید قسمت خوبی باشه برای ادامه بحث.
بسیار عالی. ما رفت و برگشتی با اجازه هر دو سرور عالی مقام داشته باشی، مهمان عزیزی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما خواهند پیوست.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران گرامی با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همکنون شنونده این صدا و برنامه هستید، شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید و این برنامه برنامه گفتگوی فرهنگی است. واردات اسباب بازی های مشابه چالش تولید کنندگان ایرانی محور آن چیزی است که در برنامه امشب به میان آوردیم و از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای محمد حسین فرجو دبیر پیشین شورای نظارت بر اسباب بازی و همچنین جناب آقای کوروش اسلامی عضو محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی که خودشون هم از تولید کنندگان اسباب بازی در کشورمون هستن و آنچنان که در فراز قبلی عرض کردم مهمان عالی مقامی هم به جمع ما پیوستن، سرکار خانم لیلا بابایی مدیر کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خانم بابایی سلام، وقتتون بخیر باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ارادت دارم حضور شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترمتون.
بی نهایت سپاسگزارم. بخش ها و فراز های جملات پایانی جناب آقای اسلامی رو شنیدید. من خیلی فشرده عرض میکنم آنچه که در این دو بخش با دوستان عزیز مطرح شد. از زبان جناب فرجو، روند نگرش قانونی و تأسیس شورای نظارت بر اسباب بازی رو شاهد بودیم و اینکه زیاد نمیتوانیم دراز دامن بدانیم فعالیت تولید کنندگان اسباب بازی در کشورمون رو، در مقیاس صنعتی البته دارم عرض میکنم، و جناب آقای اسلامی هم حسب عرضی که من داشتم بر حوزه تیتر برنامه امشب، یعنی چرایی عدم ورود اسباب بازی های مشابه زمانی که خود تولید کنندگان ایرانی دستی گرم بر تولید اونها دارند، ارجاع و اشارتی فرمودن. از زاویه دید شما هم دقیقا با همین تیتر برنامه شما رو خطاب قرار میدم. تمنا اینه که نگرش شما نگرش اقتصادی نباشه، بیشتر اگر که امکان داره بر من کمتری منت بگذارید با رویکرد فرهنگی چرایی این پرسش رو پاسخ بدهید که چرا نباید ما شاهد ورود اسباب بازی های مشابهی باشیم که تولید کنندگان ایرانی در حال تولید اون هستن، حالا چه اسباب بازی ها در حوزه سرگرمی، چه فکری و چه طبق فرمایش جناب آقای اسلامی اسباب بازی که تکنولوژی های روز و تکنولوژی برتر دارن استفاده میکنند.
بله، در خدمتون هستم. من صدای شما رو خیلی واضح نداشتم، اما تصحیح بفرمایید. قرار هست که در مورد تأثیر فرهنگی اسباب بازی هایی که مشابه داخلی دارن
به تحقیق. بله میفرمایید، منت میگذارید.
خواهش میکنم، عرض میکنم خدمتون. واقعیت این هستش که هر صنعتی برای رشد و بالندگی نیاز به فضای رقابتی داره و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست، اما در اقلام، صنایع، اجناس و تولیدات و محصولاتی که جنبه فرهنگی پیدا می کنن، طبق سابقه و ابعاد فرهنگی ماجرا موضوع یک مقداری پیچیده تر می کنه و ایجاد فضای رقابتی مستلزم پا گرفتن، قوت گرفتن، قوام یافتن اون صنعت در سالهای آغازین فعالیت خودش هست.
بله،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خودش حدود 40 سال هست در حوزه اسباب بازی و سرگرمی فعالیت داره و این سن هم این فعالیت 40-50 ساله رو دوستان ما این فعالیت رو دارن و در بازار کشور حضور دارن.
درست.
اما به شکل جدی، به شکلی که الان و امروز در سال 1402 مخاطب نگاه جدی به این صنعت داشته باشه، در سال گذشته ما هرگز نداشتیم. درسته که این نگاه و مخاطب و مطالبه جدی از طرف مخاطب وجود داره، اما واقعیت این هستش که ساختارها، ارتباطات، قوانین، سرمایه گذاری ها در این حوزه به اون حد از قوام یافتگی در سایر صنایع نرسیده که ما انتظار داشته باشیم با ورود بی‌رویه کالا بخواهیم فضای رقابتی برای محصولات اسباب بازی و سرگرمی تولید داخل ایجاد کنیم تا این صنعت رشد و بالندگی بیشتری پیدا بکنه. واقعیت این هستش که ضروریه ما کمک بکنیم تولید کنندگانی که در این حوزه دارن تولید انجام میدن بتوانن در یک شرایط سالم و ایمن به لحاظ مشکلات و مشقاتی که به هر حال یک تولید کننده متحمل میشه یک محصول رو به مخاطب عرضه بکنه،
بله،
بتواند یک محصول فرهنگی مناسب رو به دست مخاطب برساند. قطعا بیشک و بدون تردید همه ما از آن داریم وقتی محصولی در داخل کشور با کیفیت مطلوب و حتی با کیفیتی بالاتر از کیفیت کشوری مثل چین داره تولید میشه، قابلیت تولید در ایران رو داره و از نظر قیمت هم قابلیت پرداختش داره و قابل توجه هستش که با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده میرسه، خب فکر میکنم که همه ما اذعان داریم که شرایط برای ورود کالای مشابه از کشوری مثل چین یا از کشورهای دیگر که با کیفیت پایین و گاهن با قیمت بالاتر به دست مخاطب میرسه به دلیل ارزشی که برای ریال کشور ما و ارزشی که برای پول کشور ما در مقابل دلار تعریف شده، کم کیفیت ترین کالاها هم با قیمت بالا به دست مخاطب میرسه وقتی واردات انجام میشه. منطقی نیست واقعا از نظر قانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان هم برای محصولاتی که مشابه داخلی داریم کیفیت مطلوبی دارند، قیمت مناسبی دارند.